مقابله بکنن. خیلی متشکرم خانم دکتر وسالی از اینکه وقت گذاشتید و با برنامه نیمه داد همراه بودید.
شما رو همراهی کردن. وقتتون بخیر باشه. سلام، خدا نگهدارتون.
با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
میشه از کارشناسان لطفاً سوال کنید که چرا جوانا به خاطر اینکه ارشد بالاتر از خودشان که میبینن، خواهر، برادر، فامیل، هموطن با داشتن تحصیلات عالیه یا پایینتر یا تخصص تو کوچه و بازار، خب چرا ناامید شدن؟ چرا نمیتونن ده بشن؟ چرا کارخانه ها یکی پس از دیگر داره بسته میشه؟ علتش اینه. لطفاً کارشناسان چرا راجع به این داستان صحبت نمیکنه، این مسئله رو باز کنه؟
سلام و وقت بخیر. جوانان که سروران و تاج سر پدر مادرها هستند، بازیگردان صحنه زندگی و صنعت و هنر و پزشکی و پیشرفت کشور هستند. باید خوب تعلیم ببینن و پرورش پیدا کنن. دنبال جایی میگردن که عمیق و صحیح و بروز یاد بگیرن تکنیکا رو. در نتیجه فکر میکنن در مهاجرت همه چی بهتره و بهتر پیش میره. این میشه علت مهاجرتشون. البته با فکر و تجربه خودشون تصمیم میگیرن، ولی حالا بعدا معلوم میشه که آیا واقعا اینها کار خوبی کردن رفتن یا نه. گلریز هستم. تشکر از این برنامه خوب. خدا نگهدار.
ما هم متشکریم از شما شنوندگان عزیز که همراه هستید با برنامه نیم نگاه. تلفن‌های شما رو شنیدیم، پیامک هم به دست ما رسیده که در جای خودش خواهم خواند، اما مجددا همراه بشم با آقای دکتر جدیدی. آقای دکتر، تلفن‌ها رو به اتفاق شنیدیم، شما صحبت خاصی دارید؟
ببینید، در مورد این بحث مهاجرت، ما باید اول ببینیم این فردی که میخواد مهاجرت بکنه اهدافش واقع بینانه هست یا نیست.
درست.
یعنی بعضی موقع ها افراد مهاجرت هم کردن به خاطر اینکه اهداف غیر واقع بینانه ای از محل یا مقصد مورد نظرشون داشتن، خود این باعث مشکلات روانشناختی شده برای اونها.
همینطوره.
به علاوه اینکه ما مهاجرت هم که میکنیم یه شوک فرهنگی هم داریم. بعضی موقع ها ممکنه اصلا بریم خودمون هم نتونیم با شرایط فرهنگی اجتماعی اون مقصد تطابق بدیم و دچار یک مدلی از زاغنشینی فرهنگی و زاغنشینی اجتماعی هم بشیم یا اونا تجربه بکنیم. من در مورد مهاجرت عرضم این هستش که افرادی که میخوان مهاجرت بکنن تمام زوایا رو ببینن. مثلا بعضی از کشورها همین امسال، من نام نمیبرم از کشورها، ولی اگر مستندش هم بخواید موجوده که هزینه های زندگی برای همون کشورهایی که مورد علاقه مهاجران هست به شدت افزایش یافته و برای زندگی دچار سختی خاص میشن. به خاطر همین زمانی که در مورد بحث مهاجرت صحبت میکنیم، باید ببینیم که واقعا سود و زیانش چقدره، چجوریه. اصلا من میتونم توی اونجا وضعیت مناسبی داشته باشم، حالا چه به لحاظ علمی، چه به لحاظ جایگاه اجتماعی، چه به لحاظ مالی، یا از ابعاد مختلف. این ارزیابی واقع بینانه اهمیت خیلی زیادی داره که من در کشور مقصد که قرار میگیرم چه چیزهایی منتظر منه. همکار محترم و کارشناس محترم شما اشاره کردن کشورهای، حالا هر جایی که ما قراره بریم، هرش قرمزی پهن نشده. برای هر نتیجه‌ای که شما قراره بهش برسی باید تلاش بکنی، زحمت بکشی. معمولا توی همین کشور هم تلاش بکنی، زحمت بکشی، میتونیم به نتایج خیلی خوبی برسیم. حالا ممکنه یه مقدار زمان ببره، ولی قاعدتا به این میرسیم. خاطر همین من فکر میکنم که بعضی از مواقع نه، اصلا این یک برنامه مستمر باشه در حوزه امید آفرینی برای جوانان مملکتمون، برای نوجوانان مملکتمون، که اینها امید داشته باشن به اینکه تلاشی که میکنن نتیجه خواهد داشت براشون، میتونن به یک شایستگی های اجتماعی برسن و بتونن توی جامعه خودشون بمونن، یا اگر جایی هم رفتن برگردن توی این جامعه خدمت بکنن. این ایجاد روحیه نشاط و امیدواری برای نوجوانان و جوانانی که توی ذهنشون قصد مهاجرت دارن به نظر من میتونه یک عاملی باشه برای پیشگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه.
بله.
و مبتنی بر اهداف غیر واقع بینانه اینها میتونه کمک بکنه.
درسته
جامعه.
آی دکتر، گاهی اوقات از طرف خانواده ها این فشار به بچه ها میاد که حتما باید مهاجرت بکنن و تاکیدشون این هست که وضعیت اونجا خیلی بهتر خواهد بود، امکانات رفاهی، امکانات حالا اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی امکانات بهتری هست و خانواده ها اصرار دارن که بچه ها رو بفرستن خارج از کشور. که من میخواستم به این سوال جواب بدید، آیا هر فردی این توانمندی رو داره که بخواد مهاجرت کنه به لحاظ شخصیتی؟ آیا فاکتورهای شخصیتی لازم رو داره که بتونه در یک کشور غریب زندگی بکنه؟
ببینید سوالتون در مورد ویژگی‌های شخصیتی یک فرد مهاجر هستش.
بله.
این که من باز تکرار میکنم که آیا واقعا ارزیابی و بررسی و پایش دقیقی در مورد مهاجرت انجام داده اون خانواده و داره اصرار میکنه که مثلا فرزندش به یک کشور دیگری مهاجرت بکنه یا خیلی، این یک مسئله خیلی مهمه که باید بیشتر توجه بشه. اما خیلی از مواقع هستش که افراد از نظر انعطاف‌پذیری روانشناختی، از نظر استقامت روانی، از نظر اینکه چقدر استقلال عاطفی دارن در سطح پایین هستن و ممکنه برن در یک کشور دیگه و اون مهارت‌های زندگی لازم، اهم از استقلال، اهم از نمیدونم ارتباطات سالم، اهم از اینکه چجوری بتونن عواطف و هیجانات خودشون رو کنترل بکنن، از اینها توی سطح ضعیف یا متوسط رو به پایین قرار داره و این فرد نتونه با شرایط تنهایی اونجا، با شرایط فردی اونجا، با استقلال هایی که باید داشته باشه و نداره خودش رو سازگار بکنه. چون نمیتونه خودش رو سازگار بکنه ممکنه که مشکلات دیگه ای براش به وجود بیاد. این مشکلات دیگه میتونه دامنه گسترده‌ای داشته باشه، از افسردگی، از نمیدونم رفتن توی اجتناب های اجتماعی که خودش رو مثلا به عنوان یک فرد مجزا از جامعه مقصد در نظر بگیره، از نمیدونم ممکنه حتی مصرف مواد، مصرف مواد خاص باشه برای اینکه بخواد اون تنش هایی که اونجا داره رو تجربه نکنه، گرهش به این ویژگی ها، به این رفتار ها بیاره. حالا منظور من اینه که اگر قراره که یک فردی حتی اگر میخواد مهاجرت هم بکنه، اصلا ببینید استطاعت روانی و کفایت روانشناختی لازم و مهارت لازم برای زندگی توی یک جای دیگر رو داره یا خیر. چون متغیر بسیار مهمیه ویژگی شخصیتی، استقامت فرد، خواب و قدی فرد، اینها اهمیت بسیار زیادی دارن.
بله. پیامکی به دست ما رسید آقای دکتر. 0919-81-75 گفتن که من یه جوونه لیسانسه هستم، درس خوندم، برنامه ریزی کردم، مدرکم رو گرفتم، اما هر کاری کردم شغل مناسب رو به دست نیاوردم و همین باعث ناکامی و سرخوردگی من شده. که حالا شما هم در صحبتتون اشاراتی داشتین به این مسئله، خیلی کوتاه چه توصیه‌ای دارید برای این جوان خوب کشورمون؟
ببینید این ماجرا یک ماجرا سیاست‌گذارانه است. یعنی سیاست‌گذاران و دولت مردان باید پاسخ این سوال این جوانان، ایشون فکر میکنم که تنها هم نباشه، یعنی ما با یک جامعه از جوانان فعال و پویا سر و کار داریم، باید اون دولت مردان برای افراد جامعه فضای کاری، فضای اشتغال بهتر و چیزهای مناسبی رو ایجاد بکنن. باید ببینیم که این فرد توی چه زمینه‌های تخصص و مهارت داره، خود اگر توی زمینه‌های مهارتیش، مهارت فنی و مهارت عملیش اگر خوبه که باید توی قسمت‌های مختلف جامعه مشاغل بره، اپلای بکنه توی کشور، بالاخره به یک شغلی برسه. اگر نه، توی این حوزه‌های فنی و عملی مهارتش ضعیفه و علت رد شدنهاش توی اون مصاحبه‌های شغلی و مصاحبه‌های علمی همین ماجرای عملی بودنه، اون باید بره مهارتش رو ارتقا بده و بتونه یه مقدار خودش رو بده. ولی این من این رو عرض بکنم با توجه به اینکه زمانمون،
بله فرصت ما خیلی محدوده،
این تلاش ها بالاخره به نتیجه میرسه، این انشالله. رو شنوندگان در نظر داشته باشه
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر جدیدی که همراه بودید امروز با برنامه نیمنگاه. برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا.
شنوندگان عزیز، همراهان گرامی، خیلی ممنونم از اینکه شما هم با ما همراه بودید. امیدوارم تونسته باشیم حق مطلب رو در این برنامه ادا کنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
نوآوران ضیافت اسفندلم، تولید کننده کباب پزهای ایستاده. نوآوران ضیافت اسفندلم، ویژگی پخت کباب در آپارتمان ها و ویلاها. نوآوران ضیافت اسفندلم، تحولی در پخت انواع کباب.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل‌های روغنی و مداد رنگی‌های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
مجتمع کشت و صنعت ایران ترگل، تولید کننده عرقیجات گیاهی، گلاب، آب لیموی طبیعی، انواع سرکه، اسانس‌های طبیعی، سبزیجات خشک، دمنوش و ادویه‌جات ترگل. سلامتی، شادابی و نشاط با محصولات طبیعی ترگل. تلفن 021-2250-41-41.
برای ما که با ماشین کار میکنیم، قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست با آچار نمیشه.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.
شرکت پارس فنر.
عاشق ایتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. عاشق ایتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذارید نور باشد. زبانان نور.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
موج تفریح، ورزش و جوایز هیجان انگیز روزانه در موج‌های آبی مشهد تمومی نداره. جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان همچنان ادامه داره. حتما دیگه میدونید هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره. شما هم میتونید یکی از برندگان باشید.
مشهد، موج‌های آبی.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، آرامش بخش دلهای ماست. همراهان عزیز سلام. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه غذا، سلامت، زندگی. خیلی خوش آمدید به این برنامه. از طریق شماره پیامک 30102 میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالاتتون رو در حوزه تغذیه سالم برای ما ارسال کنید. امنیت غذایی در شرایط بحران، این موضوع برنامه امروز ماست. در این برنامه در خدمت آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی هستیم، پزشک، متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همه همکاران عزیز و شنوندگان گرامی، خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ما امروز راجع به امنیت غذایی در شرایط بحران میخوایم صحبت کنیم. آقای دکتر در همین ابتدا پیرامون مفهوم امنیت غذایی برای ما توضیح بفرمایید تا سوالات بعدی رو هم مطرح کنم.
امنیت غذایی به معنی دسترسی همه افراد جامعه در تمام طول عمرشون در تمام روز به غذای کافی و سالم، به منظور این که سالم بمونن و نیازهایشون رو تأمین بکنند. این خیلی مهمه که هر چیزی که تأثیر گذاره در هر کدوم از آیتما، یعنی چی؟ این که مثلا وضعیت اقتصادی خانوار ما یه جوری باشه که مواد غذایی موجود هست ولی من نمیتونم بخرم، این امنیت غذایی فرد رو تحت تأثیر قرار میده. یا اصلا مواد اولیه نیست، تولید کم شده، این هم تأثیر گذاره. اینی که سیاست‌های کلی که تأثیر گذاره در افزایش آگاهی مردم در مصرف بیشتر یا کمتر یه ماده غذایی، این هم در امنیت غذایی تأثیر گذاره.
درسته. حالا آقای دکتر، این امنیت غذایی چه تفاوتی با ایمنی غذایی داره؟ آیا متفاوت هستن به لحاظ معنایی یا اینکه نه هر دو یک معنی رو دارن؟
ایمنی غذایی یعنی که من غذای سالم و فاقد هر گونه آلودگی رو بتونم مصرف کنم.
در واقع به کیفیت اون ماده غذایی برمیگرده.
اینی که هیچ گونه آلودگی میکروبی، آلودگی شیمیایی، آلودگی دیگه‌ای نداشته باشه، این میشه غذای ایمن. ولی امنیت غذایی اینه که عرض کردم همه افراد در تمام طول عمرشون بتونن به غذای سالم و کافی دسترسی پیدا کنن.
حالا یکی از چالش‌های مهم امنیت غذایی آقای دکتر در زمان جنگ هست. همه ما یعنی همه دنیا در واقع این روزها متاسفانه شاهد هستیم که در غزه مردم به خاطر جنگی که به هر حال درگیرش هستن از طرف رژیم اشغالگر قدس، چه آسیب‌هایی دارن می‌بینن و چقدر زنان و کودکان بی‌دفاع بی‌گناه دارن کشته میشن و این واقعا تأسف‌بار هست و همه ما شاهد این مسئله هستیم که به هر حال خیلی از انسان‌ها دارن از دست میرن و می‌خواستم ببینم که برای امنیت غذایی در شرایط بحرانی چه توصیه‌هایی میشه داشت، چون شما اشاره کردید امنیت غذایی این که باید به هر حال در دسترس باشه و بتونن تهیه کنن، که قطعا مردم غزه از امنیت غذایی برخوردار نیستن، و همینطور ایمنی غذایی که اشاره کردید، غذا باید غذای سالم و پاک و خوبی باشه که بتونه نیازهای بله بدن رو پاسخگو باشه.
بله.
ما در خدمت شما هستم.
ما شرایط بحران رو به دو دسته بزرگ طبقه بندی میکنیم.
بله.
اونایی که در دست بشر در ایجادش نقش داره و بشر عامل ایجاد اونه.
درسته.
و گروه مثل چی؟ مثل این مثالی که شما زدید، مثل این جنگی که به هر حال دامنگیر عزیزان ما شده.
بله درست.
و یه گروه دیگه شرایط بحرانی هستن که خارج از اراده انسانه، مثل سیل، مثل زلزله،
همینطوره.
مثل اینا وضعیتایی هستن که هر دوتا شرایط بحرانی هستن و امنیت غذایی افراد رو تحت تأثیر قرار
میده.
ما وقتی توی شرایط بحران قرار میگیریم، این امنیت غذایی برای تأمینش باید حتما سه حالت مختلف رو در نظر بگیریم. یکی قبل از وقوع اونه، یعنی قبل از این که ایجاد بشه من راجع بهش فکر کرده باشم، شرایطی رو فراهم کرده باشم که اگر تو اون شرایط بحران قرار گرفتم بتونم یه نیازهای اون جامعه تحت پوششم رو تأمین کنم.
بله.
یکی موقعی که بحران اتفاق افتاد، اون موقع من شروع کنم اقداماتی رو، 1 2 3 4 نیازهای تغذیه‌ای افرادم رو کامل در اختیارشون بدم و نهایتاً این که بعد از وقوع بحران چیکار کنم اون بازتوانی اتفاق بیفته. قضیه در واقع عزیزان ما توی غزه یه شرایط خیلی خاص‌تر است.
بله.
یعنی جوری نیست که اونا این قدرت و توانایی داشته باشن راجبش بتونن فکر کنن، اصلا یعنی پیشبینی کنن که اگر در شرایط بحران یا جنگ قرار گرفتن چی کار کنن. چون اون صحبت اولمون تو تعریف امنیت غذایی اینه که در دسترسشون باشه. وقتی ورود بسته است، وقتی امکان دسترسی نیست، تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، یعنی ناخودآگاه امنیت غذایی شما تحت تأثیر قرار میگیره.
درسته.
کیا بیشتر از همه آسیب میبینن؟ اونایی که بیشتر در معرض خطر، کودکان ما، مادران باردار، مادران شیرده، افراد سالمند، به اینا نیازهای تغذیهشون باید به روز تأمین بشه.
درسته.
وقتی به هر دلیلی این امنیت تحت تأثیر قرار بگیره، اولین کسایی که آسیب میبینن این گروه عزیز ما هستن و این باعث میشه که شرایط جسمیشون خیلی خیلی به سمت بد شدن پیش بره و خدایی نکرده کسالتی، بیماری، چیزی هم داره، وضعیتشون رو بدتر میکنه و این واقعا یه میتونه به سمت یه فاجعه پیش بره که حتما باید راجبش فکر کرد، راجبش صحبت کرد، راجبش آگاهی داد واقعا، که هر کسی از هر راهی دستی بتونه اقدامی انجام بده کمک کنه که این وضعیت رو براشون بهتر کنه.
انشاءالله.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
بسم الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم. دکتر وحید مفید هستم، دکترای مهندسی علوم و صنایع غذایی و عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در مورد امنیت غذایی مقوله های مختلفی مد نظر هستش و البته در مورد غذا دو مقوله جدا داریم، یک بحث امنیت و یک بحث ایمنی که مجموع این دو رو الان به عنوان بازی امنیت هم در بعضی از سازمان های بین المللی مطرح میکنن. منظور این هستش که افراد جامعه بایستی در همه مکان ها و در همه شرایط، چه شرایط شغلی، چه شرایط زندگی، چه شرایط سنی، دسترسی به غذای سالم و کافی داشته باشند. بحث غذای سالم منظور چیه؟ منظور غذایی که در اثر مصرف اون ماده غذایی مخاطره ای برای مصرف کننده ایجاد نشه. مخاطره منظور از یک احساس ناراحتی خیلی کوچیکشون میتونه باشه تا بیماری های حادی که با هم عامل مشترکشون از دام به انسان وجود داره و از طریق غذا منتقل میشه، و یا ممکن از طریق آلودگی های مواد غذایی به میکروارگانیسم ها، سموم و فلزات سنگین و عوامل مختلف باشه. پس یک بحث غذای سالم منظور غذایی که مخاطره سلامتی برای مصرف کننده ایجاد نکنه. در مورد غذای کافی، خب تعریف یک مقداری گسترده تر هستش. غذای کافی غذایی نیست که صرفا اصطلاحاً متخصصین میگن که سیری شکنی ایجاد بکنه که فرد احساس گرسنگی نداشته باشه، بلکه غذای کافی تأمین، یا به قولی بهتره بگم که دریافت مواد غذایی مختلف در گروه های مختلف غذایی به اندازه نیاز. یعنی چی؟ یعنی بایستی ویتامین ها، پروتئین ها، املاح معدنی، چربی و حتی کربوهیدرات ها در یک رژیم غذایی متعادل وجود داشته باشه و هر کدوم از اینها هم به اندازه نیاز هر فرد بایستی تامین بشه. نه کمبود اینها مناسب هست که طبعا منجر به بیماری های سوء تغذیه، ناشی از سوء تغذیه و اینها میشه. پرخوری اینها هم همینطور وجود داره. و هم دیده میشه که میگن چربی بده، مصرف قندها بده. نه، چربی و کربوهیدرات و قندها هم به اندازه کافی اصلا نیاز بدن. پس تأمین غذایی کافی هم به معنای دریافت مواد غذایی به اندازه کافی برای هر فرد است. این اندازه کافی هم در افراد مختلف متفاوته. برای بچه هایی که تا 2 سالگی در سن کودکی هستن یک نیاز غذایی وجود داره، در سنین خردسالی نیاز متفاوتی هست، در سنین رشد، در سنین جوانی، در سنین میانسالی و در سنین پیری و حتی در گروه های مختلف جنسیتی. برای آقایون ممکن نیاز متفاوت باشه، برای خانم ها ممکن نیاز متفاوت باشه، که اینها رو با هر فرد بایستی با توجه به شرایطی که در اون حافی رو به اصطلاح دریافت بکنه. حالا اگر شرایط خیلی خاصی هم مثلا میشه، مثلا در حوادث، در بلایای طبیعی، مثلا در خدای نکرده زلزله، سیل، در شرایط خاص باز دوباره این تأمین غذا بایستی متناسب با شرایط فرد انجام بشه. و در مجموع این که بایستی هر فرد در هر زمان از زندگیش اون مقدار مواد مغذی لازمی رو که تأمین کننده نیازهای زندگیش هستن، نیازها میتونه متفاوت باشه در شرایط مختلف، این رو بایستی دریافت بکنه تا انشالله سالم و سلامت باشه و مشکلی از این بابت ایجاد نشه. و در آخر بعد این اشاره بکنم، الان آمارهایی که داده میشه در بسیاری از کشورها، بعد جمله در کشور ما، سیل بیماری های غیر واجبی وجود داره که بیشترشون هم ناشی از عادتهای بد غذایی هست. عادت بد غذایی هم از نظر ما یعنی دریافت مواد غذایی در حدود نامناسب، یعنی در نسبتهای نامناسبی که مورد نظر هستش و برای بدن نیاز هست. ممنون هستم از توجه شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که همیشه